توسط کشورها اجرا بشود. اما به هر حال اگر اجرا نشه، فقط ماده 94 هست که میتواند کمک کنه، که اون هم همینطور که فرمودن شورای امنیت هستش که میتواند در این خصوص اقداماتی رو به عمل بیاره. خب وقتی اقدامی باشه که به ضرر امریکا باشه، به لحاظی که امریکا خودش داره حق وتو هست در اون مجموعه، طبعا میتواند در شورا موجب این بشه که هر اقدامی رو مانع بشه. اینها ضعف های حقوق بین الملل است و ما هم میپذیریم، اما اگر در یک کلیتی به موضوع نگاه کنیم، میبینیم که این ضعف ها در برابر بسیاری از مزایایی که این قواعد و مقررات بین الملل دارن شاید خیلی دیده نمیشه. نکته دیگر این استش که به هر حال رأی دیوان یک آثار بسیار مهمی رو در طول تاریخ خودش و در طول و در عرصه آکادمی در واقع حقوق بین الملل میذاره. یعنی از لحاظ علمی به عنوان یک رفرنس قرار میگیره. خب و ما الان امروز مثلا رأی سکوی نفتی یا سایر آرایی که دیوان در خصوص برحال دعوی ایران صادر کرده مورد استناد قرار میگیره و به عنوان یک تکس بین المللی است و بنابراین اینجا توفیقی که ایران پیدا میکنه در واقع محکومیت طرف مقابلش میتواند در تاریخ بمونه و این خودش خیلی مهمه.
بله، اشاره فرمودید دکتر کوچنژاد به پرونده هایی که ایران علیه امریکا مطرح کرده. راجع به اون پرونده سکوهای نفتی دقیقا رأی دیوان چه بوده؟
یه خورده پیچیده است ولی بتونم سادهش کنم. ببینید، ایران دادخواستی که ایران مطرح کرده مبنای صلاحیتش هم قرار داد در واقع همین
پیمان
مودت. گفته که امریکا در چند مورد به سکوهای نفتی مادر خلیج فارس حمله کرد. خب امریکا تکذیب هم نکرده. امریکا در دفاع خودش گفته که من حمله کردم، دفاع مشروع بوده، به خاطر اینکه از اون سکه ها قایقای تندرو می اومدن به نفتکشایی که حامل پرچم من بودن حمله می کردن. در اینجا وکلای ایران گفتن که ما حمله نکردیم، یا مینگوزاری ممکنه عراق حمله کرد، یا موشکی که میگن از فاو اومده، فاو موقعی که در تحت کنترل ایران بوده شاید از عراق اومده باشه. دیوان نهایی به نتیجه رسید که امریکا نتونست ثابت کنه که از طرف ایران حمله ای صورت گرفته. برای من نمیتونم ایران در این زمینه محکوم کنم، چون امریکا هم دادخواست متقابل داد. ولی گفته که این دفاع مشروعی که امریکا بهش استناد میکنه، بالفرضی هم که مثلا دفاع مشروع باشه که نیست، گفت چون نتونستی ثابت کنی که ایران به شما حمله کرده، این دفاع مشروع باید متناسب باشه. جواب امریکا با اون حمله‌ای که شد متناسب نبود. یعنی جرای امریکا رو محکوم کنه تو این قسمت. منتها اون اصل قسمت که ایران می‌خواست بگه عدنامه مودت به اصطلاح نقض شده و میانن یه خسارتی بگیره، دیوان به نتیجه نرسید. چرا؟ چون عدنامه مودت مادی وجود داره که این عدنامه زمانی حاکم هستش که بین دوتا کشور روابط اقتصادی باشه. گفته اون موقع چون روابط اقتصادی نبود، در اون زمینه که ایران استناد کرد روابط اقتصادی نبود، ایران استناد کرد که ما نفت صادر میکنیم به اروپا، مشتقاتش با امریکا صادر میکنیم، مشتقات روابط اقتصادی نمیشه. چون روابط اقتصادی نبود، بنابراین من نمیتونم در این مورد بگم عدنامه مودت، میتونم بگم مورد مودت نقض نشده. خب در این مورد داد خواستی هم که به اصطلاح امریکا داد، نتونست امریکا ثابت بکنه. یعنی یه جورایی ایران شانس آورد، یعنی چون ایران رفت دادخواست بده داشت خودش گرفتار میشد. یعنی امریکا داشت دادخواست میداد که بله با موشک و با مینگوزاری و با قایقای تندرو به نفتکشا حمله میکنه، خوشبختانه دیوان گفته که نتونستی ثابت کنی، تازه اگرم ایران این کار کرده باشه دفاع شما مناسب نبود. یعنی یه جورایی امریکا رو محکوم کرده. یه دستاورد دیگه این رأی، اونی که در مقدمه رأیش، چون دیوان یک نهاد، مهمترین نهاد حقوقی بین‌المللی دنیاست، در مقدمه رأیش وقتی این موضوع رو داره بررسی میکنه میگه که عراق به ایران حمله کرد، یعنی به طور غیر مستقیم تجاوز عراق رو به ایران تایید میکنه. این دوتا دستاورد داشت، ولی اون دستاورد اولیه که ایران میخواست به خسارت برسه به خاطر اینا، اون رو نداشت به خاطر مسائلی که در چارچوب عدنامه مودت نبود، فقط همین. ولی نمیشه گفت رأی به ضرر ایران بود، بیشتر به نفع ایران بود.
بله، متشکرم. از آن شنونده شما برنامه گفتگوی روز را از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. ما در برنامه امروز گفتگوی روز در مورد پیمان مودت ایران امریکا صحبت میکنیم که قبل از انقلاب بین دو کشور امضا شد، بعد از انقلاب هم بنا به ملاحظات ایدئولوژیک و روابط خصمانه که بین تهران و واشنگتن وجود داشت، اساساً این پیمان حداقل در ظاهرش خیلی معنا و مفهوم نداشت، اما تعابیر دقیقی که اساتید محترم دانشگاه داشتن در برنامه امروز گفتگوی روز، به حال پیمان مودت یا عهدنامه مودت راجع به یک سری مقررات و قواعدی صحبت میکنه که به حال مناسبات افراد و حتی دولتین ایران و امریکا رو راجع بهش بحث میکنه در حوزه اقتصادی تجاری، که میتونه حتی الان هم که روابط خصمانه بین ایران و امریکا وجود داره بر فضای روابط دو کشور مترتب باشه. ما در برنامه امروز میزبان آقای دکتر روحانی و جناب دکتر کوچ‌نژاد هستیم از اساتید محترم حقوق دانشگاه. آقای دکتر روحانی، قرار بود که بر ما در مورد شیوه های اختتام هم صحبت بکنید در مورد همین پیمان مودت که حالا فرمایشات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، معاهدات به هر حال به طرق مختلف میتوانن خاتمه بپذیرن. گاهی اوقات موضوع معاهده خاتمه میپذیره، یعنی موضوع معاهده انجام میشه و معاهده خاتمه میپذیره. گاهی قاخای معاهده مقید به زمان هست و زمان معاهده وقتی منقضی بشه طبعا دیگر معاهده اثری نداره. گاهی اوقات معاهده فسخ میشه و گاهی اوقات هم بطلان معاهده موجب اختتام است. در مورد عهدنامه مودت، خب فسخ بیشتر مورد نظر است. فسخ در واقع آثارش نسبت به آتی است، یعنی تا اون زمان معاهده اثر حقوقی خودش رو به جا گذاشته، صحیح هم بوده، اما بعد از فسخ، اگر فسخ صحیح باشه، دیگر خاتمه میپذیره و معاهده قابلیت
صحیح یعنی فسخ به این معنی که یک طرف از عهدنامه
خارج میشه. بله. و در بند 3 ماده 23 آمده است که هر یک از طرفین که میخواهند از این معاهده خارج بشوند بایستی یک اخطار کتبی بدهند و یک سال هم از این زمان بگذره و بعد خروج مصداق پیدا میکنه. البته پومپئو به صورت شفاهی گفت، ولی من یادمه که گفت که ما به صورت کتبی هم اعلام کردیم، گفتن که ما اعلام کردیم به صورت کتبی هم اختتام رو، و بنابراین معاهده بعد از یک سال میتواند خاتمه بپذیرد. و این هم یکی از طرق اختتام است. پس بنابراین تا زمانی که معاهده خاتمه نپذیرفته، این عهدنامه مودت آثار حقوقی خودش رو داره و طرف ملزم به رعایت تعهدات مندرج درش هستند. و حرفایی که مثل این که حالا دوستی وجود نداره یا نمیدونم روابط دیپلماتیک وجود نداره که طرف امریکایی مطرح کرد، در دفاعیات خودش نتوانست مورد پذیرش قرار بگیره. نکته دیگری که در واقع در فرمایشات دکتر بود این بود که ببینید، ما برای احراز مسئولیت بین المللی که در واقع دیوان نقشش این استش که مسئولیت یکی از طرفین رو احراز بکنه و طبعا بعدش اگر خساراتی رو در نظر گرفته مورد مطالبه یکی از طرفین بود به رأی بذاره، بایستی نقض یک تعهد صورت بگیره. یعنی بایستی طرفین اثبات کنن که نقض یک تعهد بین المللی صورت گرفته و تن کشور ناقص مسئولیت داره و بایستی از عهده خسارات وارد بر بیاید. بس برای من این مستندات ما در این دعوا این استش که این قرارداد از جانب طرف امریکا مورد نقض واقع شده. ما مستنداتمون رو ارائه کردیم در دادخواستمون و اگر دیوان احراز بکنه که در واقع این عهدنامه مورد نقض واقع شده، بنابراین مسئولیت کشور خاطی رو مرست خواهد دونست و تصمیم خواهد گرفت. اما در رابطه با قضیه سکای نفتی هم، هرچند که دیوان خب نقض عهدنامه مودت رو احراز نکرد، اما نقض عدم توسل به زور رو احراز کرد و گفتش که به هر حال ما یه اصل عدم توسل به زور داریم و کشورها به هیچ وجه نباید متوسل به زور بشوند و حمله امریکا به سمت سکه‌های نفتی ایران نقض اصل عدم توسل به زور است، ولی خب به هر حال اون نقض اصول فی نفسه میتواند موجب مسئولیت باشه، ولی موجب در واقع استحقاق طرف به دریافت غرامت و خسارت نمیشه مگر اینکه اون اهدام خاص مورد استناد قرار بگیره.
درسته. من فکر کنم 7-8 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم. یه نگاهی هم داشته باشیم به در واقع موضوع برجام به عنوان در واقع یکی از پرونده‌های چالشی در دو سه سال اخیر حتی در فضای بین‌الملل که در روابط ایران و امریکا هم وجود داره. اگر بخوام یه مناسبتی بین اهدامه مودت با برجام پیدا بکنیم و دقیقا رابطه این دو رو با هم دیگه بررسی بکنیم، به چه نکاتی میشه آقای دکتر اشاره کرد؟
نمیشه رابطه مستقیمی برقرار کرد، ولی خب یه نکته هست در مورد برجام، اینه که برجام در شرایطی بودی که دو تا کشور مثل امریکا و ایران اختلافات شدیدی در مسائل هسته‌ای با یکدیگر داشتن. از طرف دیگر کشورهای اروپایی هم همینطور، در واقع طرف ایران 5-1 بوده. خب اینجا بعد از مذاکرات طولانی اینها به یک معاهده رسیدن که به قول معروف مناسب دو طرف باشه. ایران هم از یک سری مسائل گذشت، اونها هم یک سری مسائل گذشتن، نهایی به توافق رسیدن. ولی خب برخلاف اون چیزی که پیشبینی شده بود با روی کار آوردن آقای دونالد ترامپ، ایشون یک طرفه از این معاهده خارج میشه. اینجا در بحثی که هستش اون رابطه اگه بخوام برقرار،
بله،
بعد از اون تحریم های رو برقرار کرد. ایران اما چیکار کرد؟ یه دادخواست داد، چون دادخواستش رو نمیخواست بر اساس برجام دادخواست بده، چون برجام گفت اگر اختلاف شد باید بری کمیسیون مشترک 51 و جهانان شوره بده، نگفته بری دیوان. بنابراین آمریکا اومد بخواست به صلاحیت دیوان ایراد بگیره، این اصلا ما برجام رو نقض کردیم، باید بره اون کمیسیون. دیوان اصلا ساله برسگی نیست، مقامات آمریکا در اون دستور موقت این استدلال کردن، ولی ایران اومده چیکار کرده؟ تأکید فقط رو برجام نکرده، گفته از اول انقلاب تحریم بوده، تحریم های مختلف، این بلابلا برجام هم گذاشت. چون اگه فقط برجام اشاره میکرد دیوان به راحتی میگفت من صلاحیت ندارم، برجام باید بره اون کمیسیون مشترک، باید اونجا رسیدگی بشه. این ارتباط بین این دو هستش که امریکا میخواست برقرار کنه، که بگی که من تحریمایی که برقرار کردم درست بحث برجام. ایران گفت نه، امریکا همیشه تحریم داشت، برجام هم یکیشه، ولی لزوما این نیست، تحریم ها از قبل هم داشت. البته امریکا گفت اگه قبلا داشتیم چرا از قبل دادخواست ندادید؟ ایران میگفت حقمه، الان میخوام دادخواست بدم. این بحث صلاحیتی رو میخواست امریکا ایجاد بکنه بین برجام و در واقع عهدنامه مودت.
بله متشکرم. آقای دکتر نکاتی دارید که بخواید اضافه
بکنید؟ من فقط میخوام بگم
در
که در حقوق بین الملل یه هنر دفاع وجود داره و این هنر دفاعست که خیلی مهم هست، و همینطور که ایشون فرمودن به هر حال این هنر دفاع ما بوده که به یه نوعی برجام رو بولد نکنیم در این دعوا، یعنی در حاشیه قرار بدیم و مجموعه اقدامات رو برای اینکه صلاحیت دیوان احراز بشه و بعد بتوانیم در ماهیت تصمیم به نفع خودمون بگیریم ببریم. یعنی شاید اگر تاکید از ابتدا بر روی مقررات برجام میشد، چون ساز و کار حل اختلاف متفاوتی داره، به نتیجه دیگری میرسیدیم. اما برجام رو هم یکی از مصادیق نقض برجام رو البته یکی از مصادیق همون نقض روابط تجاری و روابط دوستانه مندرج در عهدنامه مودت میبینیم، یعنی این رو هم به عنوان یکی از مصادیق در کنار سایر مصادیق قرار دادیم تا دیوان رو قانع به این بکنیم که اولا صلاحیت داره و ثانیا میتواند نسبت به موضوع رسیدگی و تصمیم گیری بکنه.
بله شما چی آقای دکتر نکته؟
بله همین که آقای دکتر گفتن، ما امیدوار هستیم که رأی به نفع ایران صادر شه، با توجه به که دستور موقت به نفع ایران بوده.
اینا خسارت هم الان فرمایشتون رو سایه میکنم، امکانش هستش که مثلا
امکانش
اگر
هست، بله اگه مثلا محکوم کنه بتخصم، منتها این که آیا آمریکا اجرا کنه یا نکنه بحث جداییست.
درسته،
و اون بحث میگم برمیگرده به ضمانت اجرا در حقوق ملل، و به نظر من این چیز فرعیست خسارت.
بله
من همیشه میگم خسارت چیز فرعیست، یعنی مسئله مهم این است که در صحنه بین‌المللی امریکا وضعیتش مشخص بشه در اساس یک رأی که یک نهاد حقوقی مستقل که یک قاضی امریکا، الان مثلا همین دستور موقتی که صادر شد قاضی امریکایی هم به نفع ایران رأی صادر کرد، یعنی به اجماع رأی دادن، یعنی قضات حتی میتونن علیه کشور مطبوع خودش هم رأی بده. خب این پیروزی برای ایران هستش 100%، ولی اینکه ما خسارت، خب بله ممکنه خسارت هم محکوم کنه ممکنه، ولی من میخوام یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم که اون مطلب مهمه که در حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی، در حقوق داخلی اگه اختلاف باشه میگه خب بریم دادگاه قضیه رو حل کنیم، در حقوق بین الملل اولا باید همونطوری که گفتم باید رضایت کشور خوانده باشه، که رضایت نداری که امکان نداری.
بله متشکرم. شما نکته اگر هست باز
نه من فقط به عنوان نکته آخر این که به هر حال صدور دستور موقت فی نفسه برای ما خیلی خوشایند بود و خیلی به حال یک توفیق محسوب میشد، اما انتظار ما از دیوان بیش از این بود، یعنی ما انتظار داشتیم که در تمامی در واقع ابعاد تحریمی دستور موقت صادر کنه، ولی خب دیوان فقط
به چند مورد خاص اکتفا کرد.
و از این باب در واقع فکر میکنم که کمی دیوان خاص که خیلی دستور موقت شامل همه موضوعات نشد، ولی
اینقبازی کرد
ولی ای کاش که رأی دستور موقتش رو به صورت جامعه صادر میکرد و همه رو در بر میکرد.
من یه توضیح بدم، ولی ممکنه در ماهیت در همه قضایای امریکا رو محکوم کنه.
بله.
چون اینجا دستور موقت بود و خواستن که اون ضررهایی که غیر قابل بجاره اونایی که اورژانسیه اونا رو رسیدگی بکنه.
درسته.
من فکر میکنم پیشبینی من اینه که اگر باز اینجا هنوز صلاحیتش حل نشد، اینجا صلاحیتش حل شده، اون صلاحیت ظاهری یا پریمافاسی برای دستور موقت حل شده، هنوز در مورد صلاحیت هنوز رأی صادر نشده، صلاحیت اصلی
درست
ماهیت بشه. من از اون صلاحیت رأی به نه یعنی صادر میشه قبول میکنم ماهیتم به، من حتما این در موارد دیگر هم امریکا محکوم بشه در اون ماهیت رأی اصلی.
بله متشکرم. ما فرصتون به اتمام رسید عزیزان شنونده، ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. در مورد پیمان مودت ایران امریکا صحبت کردیم که قبل از انقلاب بین دو طرف امضا شده بود. سال گذشته بعد از خروج امریکا از برجام ایران دادخواستی رو در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد در مورد نقض عهدنامه مودت از سوی امریکا، که خب صلاحیت ظاهریش از سوی این دیوان پذیرفته شده و این پرونده در حال رسیدگی هست. طبق فرمایشات مهمانان ارجمند برنامه احتمال داره که روند بررسی ها سالها هم طول بکشه. تلاش کردیم در این مجال کوتاه تقریبا یک ساعته ابعاد مختلف حقوقی این بحث رو بیشتر براتون باز بکنیم که انشالله مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
ماه رمضان است، بوی خوش قرآن و شمیم شکوفه های دل انگیز مناجات و رایحه روح بخش بندگی خدا. خداوندا فرموده بودی که بر بندگان رؤوف و مهربانی و بر گنهکاران عطوف و بخشنده، ولی من هیچگاه این حقیقت را به خوبی اکنون در نیافته بودم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. کسی که به دلیل بیماری روزه اش رو در ماه مبارک رمضان افطار کرده باشد و نتوانست باشد روزه رو بگیرد و بعد از ماه رمضان هم تا سال بعد این روزه رو قضا نکرده باشد، یا مادری که بچه شیر میدهد و اگر بخواهد روزه بگیرد این روزه برای شیر بچه ضرر خواهد داشت، یا مادر حاملی که جنین در درون دارد و اگر بخواهد روزه بگیرد این روزه برای فرزندش ضرر دارد، تکلیف او چیست؟ آیا روزه از او برداشته می شود؟ آیا کفاره به گردن او می آید یا نه؟ این گونه افراد روزه ازشون برداشته نمی شود. وقتی که عذر آنان برطرف شد، حتما باید روزه‌هایی را که به اصطلاح افطار کردن رو باید قضا کنن. اما به گردن این افراد کفاره میاد، کفاره نه کفاره روزه عمد، بلکه برای هر روز که روزه رو خوردن و افطار کردن باید به مقدار 10 سیر گندم یا نان باید به فقیر بدهن. البته فراموش نکنید که این مقدار باید حتما هزینه برای صرف نان و قوت اینها باید بشود. امیدوارم که خداوند متعال اعمال عبادی همه ما را به بهترین شکل، بهترین وجه از همه ما بپذیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تشدو والتقين مضاعب وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها تجلى وجهها جاءت إلينا.
در هر سحری با تو همی گویم راز، بر درگه تو همی کنم عرض نیاز. هر نفس فرصت بیداری است، هنگامه گفتگو با محبوب، پاک و زلال مثل باران. زلال مثل باران، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو گفتگو.
های نابدیدار نسیم ربنا در وقت افطار، وقت افطار. جهان یک سر از آواز خدا پر، فضا از عطر قرآن و دعا پر، امان از را نیاز عاشقانه، مناجات و دعای شبانه. فصل قرآن چه جان بخش است، دیدار عزیزان چواتی، بهار زندگانی چه آیاتی، بهشت جاودانی، پریشان خاطران امیدوارم، چرا که غیر هم یاری ندارم، نمی گنجد وفا جز در دل دوست، خوشا جانی که باشد قابل دوست. بهار آیه های استجابت، شمیم عشق و بارون محبت، حلول لحظه های نابدیدار، نسیم ربنا در وقت افطار، وقت افطار.
تا عبادات شما مقبول آستان حضرت حق باشه. همراهان عزیز و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، خدمت شما عرض کنم که در این لحظه میان برنامه گفتم گفت رو با موضوع حق و ناس و غیبت کردن تقدیم میکنیم. گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
خلق خدا به چه روزی افتادند از تدبیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازم که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسیه که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفه‌اش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده. نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته. در پیامک ها، شبکه های اجتماعی، گروه ها، کانال ها و سایت ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب و گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم میکنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه میکنند. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم میکنن و بر گناهان ما اضافه میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق من